ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد مبتلایان جدید بیماری کرونا طی 24 ساعت گذشته از 23 هزار نفر عبور کرد. جمهوری اسلامی با تایید آسیب دیدن سانتریفوژها از اسرائیل به عنوان عامل حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز یاد کرد. نخست وزیر اسرائیل مبارزه با جمهوری اسلامی را مأموریت بزرگ خواند. درود شنونده گرامی. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 274 تن و شناسایی بیش از 23 هزار مبتلای جدید کووید 19 در کشور طی شبانه روز گذشته اطلاع داده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 23311 نفر می باشند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 274 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 64764 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده رکورد تازه‌ای از نظر تعداد قربانیان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 3 ماه اخیر در کشور محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد درگذشتگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار رسمی برآورد کردند. در حال حاضر 295 شهرستان در وضعیت قرمز و 99 شهرستان در وضعیت نارنجی اعلام شدند و بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا مسافرت از و به شهرهای با وضعیت قرمز یا نارنجی ممنوع است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با توصیف حادثه اخیر در تأسیسات نتنز به عنوان تروریسم هسته‌ای از انتقام‌گیری جمهوری اسلامی گفته و اظهار داشته که آن اقدام به عبارت وی اسرائیل برای تأثیر گذاشتن بر موفقیت تهران در مذاکرات با واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد جواد ظریف این اظهارات را امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرده است. او همچنین گفت که تهران از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جایگزینی سانتریفوژهای جدید با توان بالاتر به جای سانتریفوژهای نسل اول استفاده خواهد کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته بود هدف اسرائیل از حادثه روز گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز این بوده که به عبارت وی توان هسته‌ای ایران محدود شود. سعید خطیب‌زاده بدون ارائه جزئیات درباره تعداد سانتریفوژهای آسیب دیده اظهار داشت که پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل در زمان و مکان خودش خواهد بود.
البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم‌ها، هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
به دنبال حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نتنز، جمهوری اسلامی آن را تروریسم دولتی و خبر خرابکاری توصیف و مسئول آن واقعه را اسرائیل معرفی کرده است. از مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، فضای رسانه‌ای در اسرائیل را به دنبال حادثه روز گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز جویا شده ایم.
تمام رسانه‌ها به این مسئله اشاره کردن، به این وقایع اخیر در نتنز، ولی بعضی هم ابراز شگفت‌انگیزی و نگرانی کردن که به نظر میاد، البته تأکید میکنم، به نظر میاد که اسرائیل داره این چنین حملات رو داره تایید میکنه. قبلا اسرائیل سیاست ابهام اتخاذ کرده بود در مورد چنین نوع حملاتی، یعنی هیچ وقت نه تایید میکردن یا تکذیب، ولی الان به نظر میاد که اسرائیل داره بیشتر به طرف تایید چنین حملاتی میده و بعضی ها در اسرائیل نگران هستن که چرا به نظر میاد که دولت اسرائیل داره این سیاست رو عوض میکنه، چون اگر اسرائیل بیاد تایید بکنه چنین نوع حملاتی رو، خب این واکنش جمهوری اسلامی ایران رو توجیه خواهد کرد و این میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه.
تحولات دیگه چطور آقای جاودانفر؟ الان خب میدونیم در خود اسرائیل مسئله تشکیل دولت و اینکه بنیامین نتانیاهو در موقعیت مناسبی قرار نداره، پرونده‌ای که هست، خب الان همچی تحولی خیلی بسوده شده، اینطور نیست؟
نه با این صورت. ببینید، من فکر نکنم که فرد آقای نتانیاهو به خاطر همچی حملاتی بتونه دولت تشکیل بده. مشکلاتی که آقای نتانیاهو در حال حاضر داره در مورد تشکیل دولت با حمله به نتنز یا به جاهای دیگه حل نخواهد شد. الان آقای نتانیاهو مشکلش این هستش که باید از یک طرف یک حزب افراطی نژادپرست یهودی رو متقاعد بکنه که عضو دولتش بشه و از یک طرف دیگه یک حزب اسلامگرای عرب اسرائیلی رو متقاعد بکنه که اونها هم دولت ایشون رای بدن. خب این یک دو تضاد بسیار بزرگی هستش.
یعنی آقای جاودانفر، همین مسئله نتنز، حالا روشن که نیست اصلا اسرائیل این کارو کرده یا دلیلش چه بوده، جزئیاتش که مشخص نیست، ولی آیا یک جور بهره برداری سیاسی نمیشه برای بنیامین نتانیاهو؟
اگه این حمله قبل از انتخابات شده بود که ما مثلا یه هفته دو هفته یک ماه قبل از رفتن به صندوق رای بود، شاید، ولی الان نه، در این مرحله نه.
خب الان فکر میکنین این وقایعی که صورت میگیره، یعنی این درگیری یا نزاع سایه‌واری که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره، این وسط منفعتش به سود کیه؟
به سود امنیت اسرائیل هستش البته، اگر اسرائیل مسئول حمله بوده. ببینید، این دفعه اول نیستش که رسانه‌های گروهی گزارش میکنن که اسرائیل به نتنز حمله کرده. یک بعد در رسانه‌های راجب یه حمله دیگه هم پارسال بود. هر دفعه جمهوری اسلامی ایران اومد سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز نصب کرد، تا الان ما دیدیم که به نقل رسانه‌های گروهی اسرائیل به این حمله کرده، چون برای اسرائیل به نظر میاد که واقعا یه خط قرمز هستش.
خب الان جمهوری اسلامی آقای جاودانفر گفته که انتقام خواهد گرفت. فکر میکنیم که البته پیشتر هم همچین تهدیدهایی رو جمهوری اسلامی کرده بود، ولی عملا واقعی صورت نگرفت. الان فکر میکنین چه تحولی رو میشه انتظار داشت؟
همیشه احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی واکنششون بده. همیشه این احتمال وجود داشته و نباید فراموش بکنیم که قدرت واکنش جمهوری اسلامی محدود شده به خاطر مشکلات عظیم اقتصادی، به علاوه مشکلات کرونا و به علاوه مشکلات عدم محبوبیت جمهوری اسلامی در بین مردم ایران. جمهوری اسلامی الان بخواد حمله بکنه به اسرائیل، واکنش بده، و اگر بخواد این منجر به یک جنگ بشه، کاملا واضح هستش که مردم ایران از چنین جنگی حمایت نخواهند کرد. پس احتمال واکنش جمهوری اسلامی وجود داره، ولی دست جمهوری اسلامی برای واکنش نشان دادن بسته است به خاطر مشکلاتی که بنده ذکر
کردم. از طرفی آقای جاودانفر، برخی نظرها هست که چنین تحولاتی که صورت میگیره، به خصوص در زمینه مسئله هسته‌ای، مطالبات اجتماعی در ایران رو عقب میندازه، یعنی میبره اونا رو زیر سایه این مسئله.
وقتی که آقای خاتمی بود، اون وقت که اصلا ایران و اسرائیل با هم دیگه همچین چنین و جنگی نداشتن، اون وقت ما دیدیم که چی کار میکردن با شاعرها و نویسندگان و جامعه اجتماعی. وقتی که برجام وارد مرحله اجرایی شد، وقتم دیدیم که با مردم چیکار میکردن. به نظر من نه، این من با این دیدگاه موافق نیستم که این چنین تحولاتی میتونه جامعه اجتماعی ایران رو محدودتر بکنه. جمهوری اسلامی ایران احتیاجی به بهانه نداره برای محدود کردن توان قدرت جامعه اجتماعی در ایران. 42 سال در سرکوبگری مردم ایران تجربه داره و به هیچ بهانه احتیاج نداره.
مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. جمعی از زندانیانی که در اوین در حبسند با امضای بیانیه نسبت به شیوع ویروس کرونا در زندان هشدار دادند و خواهان مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا به این بیماری شدند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیانیه شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین روز یکشنبه 22 فروردین در وبسایت دیدبان ایران منتشر شده است و میگوید موج چهارم کرونا به زندان اوین نیز رسیده است، به طوری که 2 زندانی در بند 8 و 3 نفر از پرسنل زندان هم به آن مبتلا شدند. امضا کنندگان این بیانیه در بند 8 زندان اوین نگهداری می شوند که زندانیان سیاسی در آن هستند. روزهای گذشته گزارش‌هایی از ابتلای بکتاش آپتین در زندان اوین به ویروس کرونا منتشر شده بود. بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان ایران است. بیانیه تازه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده است به بیماری آقای آپتین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که او پس از 5 روز بستری شدن در محیط غیر تخصصی بهداری زندان و به رغم پایان نیافتن دوران درمان به بندی 300 نفره بازگردانده شده است و این امر خطر انتقال بیماری به دیگران را تشدید می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید اصولاً بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی خلاف میثاق‌های بین‌المللی است و جرم به شمار می‌رود.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که در 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده و می‌دونید که ایران، یعنی دولت ایران از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن. بعد هم بیش از 1 ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متاسفانه در داخل زندان‌ها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سدوده. ولی متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
امضا کنندگان بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد در ادامه با استناد به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا که هر گونه تجمعی را ممنوع ساخته است تأکید کردند که دادن مرخصی فوری و عاجل ویژه کرونا به همه زندانیان ضرورت تام دارد و آن را از مطالبات خانواده‌های هزاران زندانی در سراسر کشور دانستند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی افرادی خاص و زندانیان غیر سیاسی عقیدتی را مشمول عفو یا آزادی مشروط و مرخصی می کنند، به زندانیان سیاسی عقیدتی جز در مواردی استثنایی مرخصی داده نمی شود. عبدالکریم لاهیجی در مورد این رفتار تبعیض‌آمیز می گوید
بریدی همون سیاست یک بام و دو هواست که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت، جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاست است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردن. در 1 سال گذشته موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند، ولی بجز چند مورد استثنایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردند و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آپتین اونها متاسفانه با توجه به اینکه شرایط زندان هم شرایط مساعدی نیست مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
این بیانیه در نهایت به مسئولان قوه قضاییه ایران هشدار داده است که پیش از وقوع اتفاقات ناگوار در زندان نسبت به بهبود شرایط خطرناکی که به آن اشاره شده اقدام کنند.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که گزارش‌ها از ابتلای آیت الله احمد علم الهدا به ویروس کرونا حکایت دارند. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.